نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت اول از روز دوم جلسه یک دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز جمعه 18 بهمن ماه سال 1398. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان، صبحتون بخیر، بزرگوارین. امیدوارم که دیشب به خوبی استراحت فرموده باشید. امروز بشاش و پر انرژی بتونیم مبحثی رو که در پیش داریم با هم دیگه ببریم چه. بسیار سپاسگزارم که به موقع میاد که این امکان رو میدید که به موقع بتونیم شروع بکنیم و از کار چیزی عقب نمونیم. یا تشکرم بکنم این دستگل رو آقای عشری، اینها زحمت کشیدن آوردن، من حیف اومد بزنمش اونجا فقط خودم ببینمش، گذاشتم اینجا که شما هم ببینید و همگی بتونیم ازش لذت ببریم. خب برسیم به مباحث خودمون. دیشب قرار شد روی 4 مورد آخری که با هم صحبت کردیم یه هم فکری بکنیم، یه بررسی بکنیم، رو ساختارهامون ببینیم در چه وضعیتی هستیم و چطور هست، و این 4 شاخصی رو که با هم بررسی کردیم و ببینیم چقدر در ما وجود داره و به خودمون نمره بدیم. و گفتیم که کلش 12 تاست. این 4 تاش و چند تای دیگه باید بگیم؟ 8 تا. اما یه فیلم دیدیم که گفتیم با این فیلمه قرار شد یه تحلیل داشته باشیم روی این 4 مورد. یادتون هست این 4 تا چی بود؟ اولین موردش میومد به ما میگفتش که ارائه متناسب با جامعه هدف بر اساس کشف نیاز پنهان. این که بدونیم نیاز پنهان مشتریمون چیه، چه ساختاری داره، توضیحاتش رو دیروز دادیم کامل دیگه، همین باید یادتون باشه. و بگردیم نیاز پنهان مشتری رو پیدا بکنیم. نیاز آشکار رو همه میدونن. اگر کار مبلمان میکنید، این که مبل باید راحت باشه، این که چوبش باید خوب باشه، این که باید سبک باشه، دیگه چی؟ یه مبلمان دیگه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ خوب باشه، راحت باشه، ارگونومیک باشه، سبک باشه، با دووم باشه. اوکی، همه اینا رو تقریبا همه میدونن یا با یه سرچ ساده پیدا میکنن. اما یه مبلمان چی میتونه داشته باشه که مشتری حاضر باشه براش پول بیشتری بپردازه؟ اونو باید پیدا بکنی. و در هر کاری که هستی که برسیم به یک ارائه متناسب بر اساس اون نیاز پنهان. مثال اپل رو زدیم، مثال کار ساختمون رو هم زدیم، یه سازی ساختمونی هم صحبت کردیم و موارد دیگه هم که با هم دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد. و گفتیم باید قیمت رو بتونیم تو دست بگیریم، بازی قیمت رو بلد بودن. مثالاشو زدیم، نکته‌هاشو گفتیم، بحث ایجاد انگیزه در افراد رو گفتیم که باید برای اینکه فرد بتونه تصمیم خرید رو بگیره بهش چی بدیم؟ انگیزه. یادتون مثالی نزدم؟ به من چه انگیزه ای داد رفتم اینو خریدم 4.5 برابر قیمت پول دادم؟
انگیزه.
چه انگیزه ای داد؟ چیره بودن، خاص بودن. ببین چیره کردنه یک فانکشن، یک عمل کرده که تو تکنولوژی کاملا انجام میشه، اما اومد خاصش کرد. پس در نتیجه من حاضر شدم 4.5 برابر پول بدم در صورتی که خودش رو یه دونه دیگه شو دارم و داره کارم میکنه. و دانش مذاکره، این که چطور بتونیم تو مذاکره روند مذاکره رو به دست بگیریم و تو مذاکره کم نیاریم. در مورد همش صحبت کردیم. یه فیلم دیدیم که تحلیلش رو نگه داشتیم و اگر یادتون باشه دیروز صحبتی رو کردیم که تو این فیلم هم وجود داره، یه بار دیگه میخوایم ببینیمش بعد به این تحلیل برسیم. بحث ناخودآگاه، یادتون میاد دیروز صحبت کردیم، گفتیم بهترین سطح تصمیم گیری در انسان ها در لایه ناخودآگاهی اتفاق میفته. وقتی ناخودآگاه تصمیم به چیزی میگیره، تمام وجود انسان در اون راستا حرکت میکنه، میره جلو و هیچ چیزی متوقف نمیشه. بیاد تو این فیلم ناخودآگاه رو ببینیم وجود داره نداره، داره چی کار میکنه. و گفتیم تبلیغ یه آب معدنیه که خب داره چند برابر قیمت در تمام دنیا فروش میره. یه نگاه بهش بندازیم مجددا. میخوام این دفعه شما زحمت تحلیل بکشید. No, no, we don't die. Yeah. میگفت بجز دوستایی که تو دورهای قبل بودن بجن چرا وقت که آدم ها میرفتن جلو آینه کودکشون رو میدیدن، کودک درونشون رو میدیدن دیگه. چی داشت میگفت؟ خب اینجا داشت کودک درونشون میداد که چی بشه؟ شادابی رو بگه. خب اکسیر جوانی داره آب معدنی تبلیغ میکنه و اومده به این فکر کرد، گفته آدم ها در طول تاریخ بشریت دنبال یه چیزی بودن، اکسیر جوانی. در سطح ناخودآگاه داره تبلیغ میکنه، نمیگه بیا آب معدنی منو بخور جوان میشی، بیا این کارو بکن. داره با یه چیزایی به تو نشون میده با نشاط، با هیجان. چند بار این تبلیغ پخش بشه خانم آقا نداره، خانم ها بیشتر، آقایون کمتر. خانم ها به این موضوع بیشتر اهمیت میدن. به چه نتیجه میرسه اون فرد؟ که اگر اینو بخورم جوون میشم. دقیق داره سطح ناخودآگاه رو برنامه ریزی میکنه. حالا قیمتش 5 برابر باشه دیگه فرق میکنه؟ نه، میخره و میخوره. فقط کافیه چند بار اینو ببینه، ناخودآگاهش برنامه ریزی میشه روی موضوع و بعد چه اتفاقی میفته؟ میخره، به راحتی میخره. یکی از گرونترین آب معدنی های دنیاست. داشت هیجان میداد، نشاط میداد، توی رقص بود، توی فضای نشاط آلود بود. فرد با هیجان داشت با موضوع برخورد میکرد. پس در نتیجه میخره. حالا بذار من بشینم بگم نه آب معدنی فلان دارم قیمتم 2500 تومان، بازار خراب، مردم نمیخرن، من بلد نیستم خوب ارائه بکنم. ببینید داش هدفمند مذاکره میکرد، مذاکره هدفمند رو داشت تو دل خودش، ایجاد انگیزه رو داشت ایجاد میکرد. در سطح ناخودآگاه داشت اصلا بحث قیمت رو از بین میبرد و وقتی که بس میاد سر چیزهایی که برای ناخودآگاه مهمه، قیمت دیگه معنی داره. اکسیر جوانی چقدر قیمتش؟ چقدر میارزه؟
بی نهایت.
دیگه این منطقه قیمت نداره. چرا اکسیر جوانی قیمت نداره؟
برعکس نداره،
جا
نشدنیه.
آخه چیزی نمیگه. ببین برداشت خود ناخودآگاه ها، الان چیزی که من اکسیر جوانی هم کلمه دروغ تو شنیدید، غیر مستقیم و این برداشت ناخودآگاه خود فرده. این عملا برداشت خود ناخودآگاه دیگه، شخصی میشه. و بعد شما هم تاثیر گذاشت، بله ببینید، احتمالا یه بار تست میکنید. من یادم یه بار چین داشتم، یه شب توی پکن مجبور بودم بمونم، از هتل داشتم میومدم بیرون، صبح چکاوت میکردم از هتل، دیدم یکی از همشهری میهنای عزیزمون از اصفهان وایستده با این ریسپشنه با لهجه اصفهانی فارسی صحبت میکنه، توقع داره اون انگلیسی بفهم. دیدم خیلی کارشون بیخ پیدا کرده و یعنی گفتم آقا من میتونم کمکت بکنم؟ گفت ها دادا این مردی که خر نمیفهمه. گفتم آره چی شده؟ گفت یه آب معدنی داره سجی و آمانه حساب میکنه. گفتم خب آب معدنی چی بوده، چیکار کردی، چی شده؟ از رسپشن پرسیدم چی؟ گفت آقا این آب معدنی هایی که بالای بار میذارن، بالای اون یخچاله میذارن که شما پولی اگر بخوای روش گردنش هم آویزون میکنن، از همه آب معدنی ها گذاشته بود. خیلی سال پیش داستان 100 یوان قیمتش بود، در صورتی که آب معدنی 1.5 لیتری تو چین نمیدونم موقع 1.5 یا 2 یوان قیمتش بود. چه مال اینم بنده خدا اصلا نتشته، کاش خورده بود، زور خودش هم زورش از این میومد. تو چین های هتل ها رفته باشه معمولا شلنگ نداره دستشویی‌هاشون، این آبشو خالی کرده بود جای آفتابه از بطریش استفاده کرده، از این ناراحت بود بیشتر. ببین در تمام دنیا داره پولشو میگیره، با ذهن بیماری ها رو هم از بین میبره که جلوتر اصلا تو نیرو مارکتینگ رو صحبت میکنه. پس بیایم به این سطح برسونیم تو مدیریت کسب و کارمون و ذهنیتمون بر این باشه که باید یه کاری متمایز از بقیه بکنیم، متفاوت از بقیه بکنیم، اون وقت جواب در میاد بیرون. و بلخص اگر این در سطح ناخودآگاه و در جهت کشف نیاز پنهان مشتری باشه، اپل رو برید تبلیغاتش رو ببینید، هر جوری شما رو این حرکت بکنید آخر سر شما رو به این میرسونه که داشتن اپل برای شما چه چیزی میاره؟ ارزش میاره، جایگاه اجتماعی میاره، نمیدونم دیده شدن به وجود میاره، بروز بودن میاره. اما هیچ کدوم اینا هست واقعا؟ ولی ناخودآگاه وقتی که میپذیرتش میره بهش توجه میکنه و یه قابلیت ویژه داره کودک درون و ناخودآگاه. فرق راست و دروغ رو آیا مهندس امین نمیفهمه؟ راست و دروغ سرش نمیشه، برای همین محدودیت هم نداره. حالا شما برنامه ریزیش بکن، یک جوابی بهت میده که اون سرش ناپیدا، هم برای حرکت خودت به سمت موفقیت، هم برای مخاطب و مشتری. بریم به این سمت ببینیم دیگه چیکار میتونیم بکنیم. از بقیه مشخصات جلو برنده های فروش، سخت بودن احساسیه. Emotional strength، سخت بودن احساسی، یکی از اون ویژگی های اصلی تمام مدیران و صاحبین کسب و کار موفق. اگر بخوایم بگیم سخت بودن احساسی یعنی چی؟ یعنی این آدم ها احساساتشون رو میتونن کنترل کنن. به موقع لازم میگه نه. میخوای ناراحت چی؟ بشو. میخوای ناراحت چی؟ خب ناراحت شو. و درسته که این باید از پایه بیاد. من یه پسر خواهر خانومم بود، 4 سالش بود، نمیش گفته بودن غذا بخور غذا بخور و این عادت داشت به این موضوع. یه خانوم هم بهش گفت هرشان نخوری خاله قصه میخوره، گفت خاله قصه میخوری، بخور بخور قصه بخور قصه بخور. این اصلا برش مهم نیست. بعضی از پایه اینو دارن بر اساس مدل ذهنیشون، بعضی ها ندارن. من آدم میشناسم تو سن 50 سالگی هنوز درگیر اینه که پسر 17 سالش امروز صبحونه نخورده رفته از خونه بیرون، تا بعد از اون حالش بده. این هم یه ویژگی مغزه، اما باید کنترل بشه. یک مدیر موفق قابلیت سخت بودن احساسی داره در جهت رسیدن به اهدافش. و آدم هایی که این ویژگی رو دارن از شنیدن کلمه نه نمیترس، حالشون بد نمیشه. تازه وقتی بهشون میگی نه موتورشون روشن میشه. و اینها یک ذهنیت بزرگ دارن، چون میتونن کلمه نه رو بشنون، تازه وقتی بهشون میگی نه ذهنشون ران میشه که دوتر تو رو به اون نتیجه برسونن. وقتی که یه مشتری میاد تو مجموعه شما، تو مغازه شما، تو سیستم شما، تو دفتر شما، هر چی که هست دارید و خودش دنبال کالا هست، پولم تو جیبش وجود داره و شما فقط بهش کالا رو ارائه میکنی، اون از شما با اون فروختی؟ نه. چه اتفاقی افتاده؟ اون از شما خریده، شما به اون نفروختی. کی فروختی؟ آها، موقع که مشتری میگه نه نمیخوام، از این خوشم نمیاد، از جنست خوشم نمیاد، اونجاست که اگر تو کاری کردی فروختی، اگر موفق شدی فروشنده بلده کاری، در غیر این صورت تو هنری نیست، کاری نکردی، اون خریده از تو رفته و تو فقط خودتو سر کار گذاشتی و بقیه. و ما میگیم جلو برنده های فروش آدم هایی هستن که وقتی مشتری بهشون میگه نه، تازه ذهنشون برنامه ریزی میشه برای چی؟ فروختن. تازه میگن جون اینه، حالا کارش باید تازه شروع شه. خب یه دست بزنید برای خانم تهرانی. یه دقیقه دیر اومدی، 10 تومن خرجش، بیا تو ببینیم دست سبک امروز یا نه. اون طرف جا هست میتونی بری بشینی، اینجا هم میتونی بشینی پیشه. طبق قاعده دیروز افطار بکنیم دیگه، تا 9 و ربع آزاد، 9:15 که رد شد چشتون سلامت، جریمه ها شروع میشه تا 30 دقیقه. بستنی دیگه، بستنی میشه، بله، بعد 30 دقیقه داستان بستنی اکتیو میشه. چی شد؟ نفهمیدم. سوال پرسیدی. خب انگار پا قدم دست سبا که هنوز نداده داره بعدیش در میاد. به خود بس بده ده تومانو ببینه. آره به دست شما سلامت. انگار دستش سبوش بود. شما هم کارت بکشید. خیلی خوب. و این مدیران، این فروشنده ها یک ساختار ذهنی خاص دارن. وقتی که نمیشنون تازه میگن آهان اینه، و این براشون حتی یک زبان بدن داره. وقتی مشتری بهشون میگه نه، وقتی که یک سیستمی پسشون میزنه، تو ذهنشون یه چیزی اکتیو میشه. میدونید چی میگه اون تو ذهنشون؟ دقیقا با همین زبان بدن میگه چی 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 میگه؟ چی 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 این چی 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 یعنی چی؟ یعنی حالا موقعشه. لطفا قیام بفرمایید، وسایلتون هم بزنید صندلی های کناری که پرت نشه نریزه. اول صبح هم هستی ذره آره نشاط برمیگرده به همم. آره من میشم مشتری، شما میشی فروشنده. من میگم نه نمیخوام. چی جوری میگی؟ ببین اینجوری مثل بی حالا نه، چی 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 این نه، چی جوری میگی؟ چی 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 قشنگ میرید پایین میایید بالا. چه جوری میگین؟ هر کی هم انجام ندی میاد اینجا انجام. خب من میگم نمیخوام. خب میتونی تو فنرات خرابه؟ دیر میای همینه. شوکه ده تومن. مشتری میاد میگه از جنستون خوشم نمیاد. ببین پوزانوات باید خم شه. آره. نه باید زبان بدنت بیاد تا عادی بشه این موضوع. جنستون به درد نمیخوره. دستاتون رو اینجوری بکنید، بذارید زبان بدن جا بیفت، اصلا خجالت نکش. سوال پرسید، یه دست هم براش بزنید. کدومتون بودید؟ تو بودی؟ خب جنستون دوزار به درد نمیخوره. قشن تکونش بده نترس، بذار هیچ اتفاقی نمی. نه نمیخوام. بعضی ها اینگاه فنره توشون یه جوره اینگاه سیخ کباب اون توی میره پایین گیر میکنه اینجاش. تکونش بده نمیخوام. نه جنستون به درد نمیخوره. مرسی، یه دست به افتخار خودتون بزن. این مرحله
تکنیکی هم داره
نه حالا اون دیگه آیو دکتر شما آیو مهندس. آره شما ملاحظه اسلام هم بکن. بعد دوستان این ببین، بعد ذهنت شرطی بشه رسه. دست شما سلامت بچه‌چه. ذهنت بعد ذهن خودت رو شرطی بکنی نسبت به این فرایند. از اونجایی که مشتری میگه نه نمیخوام، فروختی بلد کار. مشتری که خودش اومده پولم داره آماده خریده، تو همچین کاری کردی؟ تو جنس درآوردی از تو ویترین از تو قفسه دادی پولو گرفتی دیگه. خب اینو مامان بزرگ منم بود نمیتونست انجام بده به خوبی. تازه دعای خیرم واسهش میخونم، میگم ننه یه خیری هم ببینی که شما اونم نمیگی تازه. پس ما باید یه کار بیشتر بکنیم. من این آدما واقعا اینجوریه، از نشنیدن حالشون بعد
نمیشه.
باید رو این کار بکنیم. ببین اوضاع چطوره. تو روز چند تا نبشنوی دپرس میشی، رو چندمی حالت بد میشه، ول میکنی کارو، میگی اصلا گور پدر کار نخواستم این پولو. واقعیتش اینه که آقای ادیسون موقعی اومد به اون ساختار اصلیش رسید که تونست نهای زیادی بشتن. 1009 ماده رو تست کرد، جواب چی بود؟
نه.
نه. و هر دفعه که جواب منفی میشد آقای ادیسون چی میگفت؟ این ساختار تو ذهن شکل میگیره. باید این رو در ذهن خودمون ایجاد بکنیم و یادمون باشه یه فروشنده حرفه‌ای، یه مدیر حرفه‌ای اگر قراره در بازار رقابتی به نتیجه لازم برسه، باید توان شنیدن کلمات نه بسیار زیادی داشته باشه. در واقع اگر بخوام یه مثال بزنم، مثل یک گونی بزرگه که شما هر روز باید باز بکنید و توش 100 تا توپ تخم مرغیه. از توی 100 تا توپ تخم مرغی 99 تاش خالیه، یکیش پره. ولی اکثر مواقع میدونید مسئله کجاست؟ اون پره ته گونیه، بالای گونی نیست. و ما چون طاقت رسیدن به ته گونی رو نداریم، با دهتای اول بیخیالش میشیم میریم، بعد میگیم من شانس ندارم، روزیم کمه، فلانه. نه قربونت برم، تو پیگیری لازم رو نمی کنی، سخت بودن احساسی رو نداری، نمیشنوی، حالت بد میشه. اینو برو برای خودت وضعیت تو مشخص کن. اولین مرحله درمان تشخیصه. و ما میگیم نه سرآغاز فروش. فروش واقعی از اونجایی شروع میشه که مشتری میگه نه. باقیش خریده، از تو خریدن، از من خریدن. و فرق زیادیه بین وقتی که از ما میخرن تا وقتی که ما میفروشیم. و من که امروز و روزهای آینده یه وقتایی رد میشم تو کلاس، میگم جنستون به درد نمیخوره. دقیقا اینو باید ذهنتو به شرطی بکنی. اون مشتری که میاد میگه نه نمیخوام، ذهنت چی بگه؟ اینو برو به سیستم فروشنده‌هات هم یاد بده، به سیستمت یاد بده. تازه کار از اونجایی شروع میشه که مخاطب ما میگه
نه.
چی میگه؟ ذهن شما میگه جی جی جی، مشتری میگه نه. حالا اینا با هم تمرین میکنیم تا جا بیفته. یه ذره شاید لوس باشه اما بسیار کارآمده، بعدم میبینیم. بعد که ذهنت شرطی میشه، یه جا میری طرف میگه آقا راه نداره، نمیشه، تو ذهنت چی میگه؟ دیروز یادتونه مثالشو تعریف کردم تو دادسرا؟ و این همونه که میگه نمیشه، ماله سوسنه. بعد راش رو پیدا بکنیم و این باوره، این نگرشه ما رو میبره به سمتی که راش رو پیدا بکنیم و حتما راهی براش وجود داره. و مدیران موفق باور دارن که همیشه چند راه دیگر وجود داره. من این راه رفتم، این به ذهنم رسیده، انا رفتم انجامش دادم، نتیجه لازم به دست نیومده. تموم دنیا؟ دنیا تموم نمیشه، به شرطی که باور داشته باشیم حتما چند راه دیگه هم وجود داره که ما هنوز تستشون نکردیم، ما هنوز به سمتشون نرفتیم. و وقتی که میریم میبینیم اه چه راهای بهتری بود. من چون ذهنم محدوده، چون ذهنم تمایل بسیار زیادی داره که خودشو در ناحیه امن خودش حفظ بکنه، از راه دیگه چیکار میکنه؟ فرار میکنه، دلش نمیخواد وارد راهای دیگه بشه. پس در نتیجه میگه نه راهی نیست، احتمالا همینه، ما بدبختیم، تموم شد دیگه، بیچاره شدیم، رفت به کارش. اما طول تاریخ بشریت نشون داده آدمهایی که نتایج بزرگ گرفتن هیچ وقت این فکر رو نکردن که دنیا تمومه، راه دیگه وجود نداره، همیشه یه چیزی رو فکر کردن. و اینو یه جا بنویسید، خودتونم بهش فکر بکنید. من راهش رو بلد نیستم اما راهش وجود داره، حتما یه راه دیگه هست. امروز بلد نیستم اما فردا میتونم بلد باشم، میرم میگردم پیداش میکنم، یادش میگیرم، اون وقت حلش میکنم، اون وقت درستش میکنم. و این باعث میشه شما این سخت بودنی احساسی درونتون به وجود بیاد، علاوه احساسی وا نمونی. و خیلی از ما وقتی که علاوه احساسی کم میاریم تموم میشه. شنیدید میگم مرگ در دو حالت اتفاق میفته دیگه، یکی فیزیکی، دومی وقتی که امیدت رو از دست بدی. امید که از دست بره تمومه. تو زندانهای امریکا یکی از کارهایی که میکردن این بود، این زندانی جنگ از بیرون که میبردن اونجا نگه میداشتن، نامه هاشون رو وقتی که میومد میگرفتن اول کنترل میکردن، وقت نامه هایی که حاوی خبر خوب بود رو حذف میکردن و فقط نامه هایی که خبر بد بود رو به اینا میدادن. و زندانیا بعد از یه مدت دپرس میشدن، ناامید میشدن، میمردن خودشون. لازم نبود اینا رو بکشن، فقط امیدو ازشون میگرفت. تمومه. آدمیزاد کارش تمومه، دخلش میاد. جنستون به درد نمیخوره. خب بریم آیته بعدی. لطفا به خودتون نمره بدید توی این موضوع. ببینید علاوه سخت بودن احساسی در چه وضعیت و ساختاری وجود داره. و آیتم بعدی یا ششمین آیتم، توانایی استدلال. واقعا یک سوال بزرگ وجود داره. وقتی که کالا و خدمات ارزانتر و با کیفیت تر هست، چرا مشتری باید کالای شما رو بخره؟ سوال خیلی بزرگیه. و هر جوری که شما بفروشید یک کالای ارزانتر وجود داره، یه خدمات ارزانتر حتما وجود داره. و مشتری چرا باید پولشو بده به شما؟ تا حالا به این فکر کردی؟ چرا در این بازاری که همه جور جنس وجود داره، همه جور رقابت وجود داره، مشتری چرا باید بیاد پولشو بده به شما، بده به من؟ دلیلش چیه؟ کسی میدونه؟ چرا؟ چرا باید سباشیمی رنگ شما رنگش سباشیمی رو بخره؟ چه دلیلی بود؟
تمایز.
تمایز چیه؟ اون ویژگیه میدونین چیه؟ متفاوت باشه. ببینید خیلی چیزها میتونه باشه که ما اینو میام در سطح مغز افراد با هم بررسی میکنیم، ولی واقعا باید یه دلیلی داشته باشه. من باید یه دلیل داشته باشم که شما بیاید اینجا بشینید و این دوره رو تا پایان ادامه بدید. انگیزه بفرمایید. شما بلند بگین که ضبطم بشه. قطعات صنعتی تولید میکردین؟
بعد بخش اعظم اینا رنگ میشه.
خب
تقریبا
3-4 سال
پیش 10 تا رنگ کار عوض کردیم.
آها.
رنگ کار زیاد.
خب
رنگای پودری میزنن، رنگای
آره.
فقط تو اینا یک نفر پیدا شد که واقعا میفهمه که آقا این قطعه وقتی میاد اینجا رنگ میشه،
آها،
باید هیچ نقصی از نظر رنگ نشه.
دقیقاً.
یعنی بسیار مسئولیت پذیره و به خاطر همینه که ما یعنی به هیچ عنوان حاضر نیستیم عوض کنیم.
آها.
حتی کسایی دیگه هم بعدمون اومدن گفتن ما بهتر میزنیم، ولی اون یه اطمینانی به ما داده که ما اصلا حاضر نیستیم عوضش کنیم.
ببینید به ظاهر کیفیته، اما در باطن چیه؟ مسئولیت پذیری اون فرده، اون رنگکاره. عملا رنگی که اون میزنه با بقیه ممکنه یکی باشه، متریال رنگ یکیه. شاید آدمی رو پیدا بکنن که تمیزتر هم بزنه، اما در ذهنشون این آدم حک شد، این آدم خودشو جا انداخت. ما ها باید یه چیزی داشته باشیم، یه چیزی تولید بکنیم که میخوایم واقعا این کار رو بکنیم و باید بکنیم، دقیقا متمایز باشه. و باید اینو داشته باشیم. واقعا چی دارید؟ شما چی دارید؟ و اگر شما هر چقدر ارزان بدید، من به شما قول میدم یکی از شما ارزانتر میفروش. هر چقدر شما با کیفیت باشید، یکی دیگه فردا پیدا میشه از شما کیفیت بهتر رو هم ارائه میکنه. هر چقدر شما بگید من خدماتم خوبه، یکی دیگه پیدا میشه خدمات بهتر هم ارائه. یه چیزی که منحصر به فرد شما باشه، یونیک شما باشه. ببین اون مسئولیت پذیره، مسئولیت پذیری یونیک و انحصاری اون آدم است.
برند شخصی میشه،
جزء برند شخصی هم حساب میشه. بیایم ببینیم این چیه، از کجا میاد و چه دلایلی میتونه وجود داشته باشه. سال 2003 خیلی اتفاقی کمپانی مرسدس بنز یه خودرو داد به بازار که معادل اون رو هم کمپانی لکسوس داده بود و خیلی تصادفی این دوتا کالا با هم دیگه هم شکل و هم طراحی یک تقریبا یکسان داشت، خیلی نزدیک بودن با هم. خب لکسوس هم میدونید ماشین های لاکچری کمپانی تویوتا تقریبا فول آپشن، تمام آپشن ها رو داره و اومد به بازار. معمولا هم قیمتش از کالای اروپایی، از ماشین اروپایی یه نمه پایین تره. تویوتا لکسوس رو ساخت که اصلا با کالاهای اروپایی با خودروهای اروپایی بتونه رقابت بکنه و آپشن های بیشتری داره نسبت به بنز و بی ام دبلیو اینا. اونم که بنز داشتن و بنز سوارن میدونن بنز هیچ وقت یه ماشین فول آپشن نمیده. تو بهترین حالت یکی دو تا آپشن نداره بنز مدلش اصلا، مگر AMG برید بگیرید. و مرسدس بنز با یه چالش مواجه شد تو بازاری که خودرو جدیدش رو نمایی کرده. یه خودرو ژاپنی اومد بسیار با کیفیت، آپشن های کامل، قیمت پایین تر و بازار مرسدس بنز متوقف شد. اینا موندن چیکار بکنن؟ خط تولید هم داره کارش رو میکنه، داره میده بیرون. خودرو هم چیزی نیست که مثلا میگم فردا طراحیش عوض میکنیم، نمیدونم یه قطعه خط تولید رو برمی‌داریم اینو اینجوری میکنیم. اومدن بودن آقا چیکار بکنیم؟ و مرسدس بنز همون مقطع اومد یک شعاری رو انداخت به نام مرسدس ایز مرسدس و قیمت رو برد بالاتر نسبت به دوباره قیمت قبلی و با افزایش 20% تونست از لکسوس جلو بیفته. سر چی؟ یه شعار مرسدس مرسدسه. کسی مرسدس میخواد باید پول مرسدس بده به همین راحتی. این از کجاش آورد؟ بر اساس چی راهش کرد؟ ذهن ناخودآگاه مشتری که مرسدس رو میشناسه و پیشینش. حالا شما تو این فرایند دو تا راهکار دارید، یا فروش بنداز و در رو میخواید انجام بدید یا فروش ممتد. اگر دنبال فروش بنداز و در رو هستید که ما اصلا کاری نداریم برای شما، کاری هم دستمون بر نمیاد. بنداز و در رو خب مدل خودشونو دارن، جلوتر میگم جز دسته فروشنده های شکارچی هن. اما اونا که دنبال فروش ممتدن روی این ساختار رو میتونن کار بکنن. و ببین مرسدس بنز دنبال فروش ممتد بوده همواره، تویوتا دنبال فروش ممتد بوده و برای همین داره میاد جلو. اینها همیشه در مقاطعی از زمان با چالش هم مواجه شدن، شرایط رکود هم بهشون خورده، افت فروش هم داشتن، اما هیچ وقت پس نزدن. مدیر فروششون تویوتا اخراج کرده سر اون داستان ترمزاش، هر شنیده باشه مدیر فروش تویوتا اومد زانو زد جلو دوربین ها، گریه کرد، عذرخواهی کرد. سر چی؟ چون قرار فروش چی داشته باشه؟ ممتد. ما با مشتری چی کار میکنیم؟ ایران خودرو خودمون رو نگاه بکنیم. من چه خیالم نه سال 2007 اونگه من اتحادیه عکاسان مشاور بودم، اینا آمدن یه سری خودرو پرشیا تولید کردن، پرشیای به قول خودش مدیران، من کلاس چیچی با موتور چیچی گیربکس فول آپشن. پرشیای اون موقع کروز کنترل داشت، نمیدونم آینه برقی داشت. برای شما عرض میکنم این چرا خط، اینا همه جزء آپشناشی که میگم ها. یکی از آپشن‌های مهمش این بودش که سیستم اطفاء حریق داشت، یه کپسول آتش نشانی زیر صندلی راننده. یکی دیگه‌اش این بود مثلا سیستم چراغ خطر LED داشت، این چیزه هستش که پشت شیشه عقب ترمز میزن، استپ ترمز روشن میشه. اینو از پایین حذف کرده و بالا برده و رو سقف یه چیز LED گذاشته و خلاصه آپشن توشو کرم کرده بود، ایربگ گذاشته و موتور 16 سوپا و و و و با افتخار به هر کدوم از اتحادیه های اصناف 5 تا حواله میداد. اون موقع اولش که اومده بود برای شما از من میگم 2007، چون همزمان با اون یه خودرو تویوتا هم من خریده بودم موقع، یعنی اون کمری ها تازه داشت میومد. اومد اون کسی که تو اتحادیه بود آقای بابایی که الان ما با هم یه شراکتی هم داریم، یه کاری هم با هم انجام میدیم، به من گفتش که آقای ریایی این حواله ها رو دادم 5 تا به اتحادیه، یکیشو تو میخوای؟ خودم چجوری که مثلا 4 تومن الان میدینه؟ اون کلش 7 خورده بود قیمت این ماشین، 4 تومنش الان میدی نمیدونم چقدرش کجا میدی چی، بعد مثلا چند ماه بعد میدی. اون یکیش هم بده ببر. ما گرفتیم و این ماشینه بود و سوارش میشدیم. خلاصه تا بعد از این مدت به یه مسئله خورد، نمیدونم زوزه میکشه، این ور اون ور بردیمش نمایندگی. گفتن آقا گیرباکس سوزه، گیرباکس باید عوض بشه. گفتیم خب تو گارانتی ماشین برین گیرباکس عوض کن. ببرید نمایندگی این دماوند سر اتحاد بخوابونید اونجا. رفتیم اونجا. آقا از نمایندگی دو روز بعد زنگ زدن به ما، آقا این ماشین قابلیت تعمیر نداره. ای آقا چرا؟ شماره گیرباکس با شماره شاسی نمیخونه. جان شماره گیرباکس، شماره تنه گیرباکس با شماره شاسی ماشین نمیخونه. گفتم یعنی چی آقا؟ گفت نمیدونیم، این احتمالاً یاد دستکاری شده یه چیزی شده. ما یه ذره فکر کردیم یعنی چی یه چیزی شده؟ خب بالاخره چیزی نیست که کسی بتونه دست بزنه. شماره شاسی دست خورده بود، من میگم اوکی. یعنی مثلا دستکوب شده. بله رفتم به آقا، گفت نه آقا اینا با هم یه هماهنگ نیست، تو سیستم یه چیز دیگه است، این الان یه چیز دیگه است. بعد شما برینم کارخونه اداره فلان جا که ما درد سرتون ندم. یه ماه و نیم ما میرفتیم میومدیم، بعد آخرش ببینید چی شد. من عطاشو به لقاش بخشیدم. منو بیاد بگیره. نه اون موقع هنوز اینجوری نشده. نه نه هنوز نمیگرفتن، اون موقع فقط سر صدا میکرد. آره جدی بهتون میگم، ببینید ایران خودروه، بعد از اونور مرسدس بنز، تویوتا، کارهای متفاوت میکنه. مهم اینه که اگر ایران خودرو هم باشی، ساختار بنداز و در رو داشته باشی، گیر میکنی. من اون ماشین رو فروختم، خیلی هم اتفاق عجیبی نیفتاد. اما تو ذهن من چی شکل گرفت؟ ایران خودرو بنداز و در رو. فعلاً انصافاً اگر ماشینای نو رو ول کن، ماشین دست دوم خارجی رو ورودش آزاد بکنن، کسی به ایران خودرو محل سگ هم میذاره؟ ببین هیچ کسی اصلا تحویلشون نمیگیره. بنداز و در رو هن. لطفاً بنداز و در رو نباشید و ذهنتون رو از ساختارهای بنداز در رو خارج بکنید. این در دراز مدت برای شما یک ساختار برند میسازه که میتونید بیاید بگید مرسدس ایز مرسدس، حالا هر برندی که دارید، و میتونید با این سیستم حتی فروش خودتون رو تضمین بکنید. بریم ببینیم چه ویژگی‌هایی داری و چقدر توان استدلال خودمون رو داری. این توان استدلال روی مزایامون میادا. من میتونم برای مشتری خدماتم رو استدلال بکنم، به مشتری بگم باید از من بخری به این دلایل، یا نه چون منم هستم مثل بقیه مشتری باید از من بخری. شما باید استدلال بکنی آقا چرا شما باید محصول منو بخری. فکر میکنین چند تا دلیل وجود داره که من میتونم بگم شما باید دوره نخبگان کسب و کار رو شرکت بکنید به نسبت دوره های مدیریتی دیگه؟ چند تا به نظرتون میاد؟ 10 تا. زیاد. شما آقای قزلباش کیتون میشه؟ همشهریاتون و دوستتون. چند تا دلیل برات آورد که این دوره رو باید بیای؟ زیاد. و اگر این دلایل من بهش ندم اون میتونه بگه؟ شما جفت برادراتون این دوره رو اومدن، از یه مجموعه هم هستین دیگه، چهار تاتون هم توی مجموعه این، چقدر دلیل آوردن که شما دوتا رو فرستادن به این دوره؟ چون نتیجه رو دیدید. خودتون اومدید. چقدر دلایل پیدا کردید؟ به من میگه احمد آقا واکنش خط قرمزش چیه؟ چی؟ پول. بلند میگو واقعا
پول خط قرمز.
پول خط قرمز برادر بزرگشونه که خودش هم حالا میادم. این دکتر من پول خط قرمزمه. ولی همون پوله رو حاضر بده برادرش، دوتا برادر دیگه‌اش بیان دوباره توی این مجموعه ثبت نام. ما گرونتریم به نسبت دورای MBA. به نسبت MBA ما گرون تری.
دیگه هم هست که هم خدمت ما مثلا تو بازاری که هفته پیش داشتیم
بلند بگون تهم بشنم،
یه فروش ویژه داشتیم، بعد با همکارا که تو اون هفته صحبت کنیم کلن زنگ زنگ گفتم امروز خبری هست، ما اصلا بیکاری نیستیم.
همکار دیگه بیکار بوده.
همکار دیگه دقیقا ما همون روز رکورد فروش زدیم.
رکورد فروش داشتیم
88 جا وجه کردیم 150 کردیم.
88؟
88 میلیون دو روز رو کردیم 150 میلیون.
دقیقا.
همون روز جشنواره‌ای که گذشته بود.
تو همون روز که بقیه هم بیکار نشسته. دو تا برادرشون اومدن. و دوستان کار میکنه. دلایل مختلف. من بسیار میتونم دلیل به شما بگم و اینا استدلاله. شما باید بگردین استدلالا رو پیدا بکنه. اگر الان نداری ایراد نداره. قمت نماشه پیداشون میکنه. برادران شفقم دو سال پیش که اومدم به این دوره هیچ دلیلی نداشتن. اینجا رو که من داشتم صحبت میکردن اونا هم مثل خیلی از شما منو هاج و واج نگاه میکردن. آره چی داری میگی؟ داری تبلیغ خودتو میکنی؟ نه من تبلیغ خودمو نمیکنم. دارم میگم دلایلی پیدا بکنیم که بتونیم به مشتری استدلال بکنیم. اون وقت مشتری میاد پولش رو میده. پرسیدن آیا عدم وجود رقیب باعث فرایند بنداز درایی نمیشه؟ مثلا در مورد ایران خودرو هم تقریبا رقیبی وجود نداره دیگه، سایپایی که اونم مثل خودشونه، میتونه از خودش بدتر هم باشه. واقعیتش اینه که اگر تفکر سیفی کاری باشه، بله تفکر چی باشه؟ بذارید یه بار سیفی کاری رو توضیح بدم، یه بارم گردو کاری رو. خیلی با این مورد ما کار داریم و به نگرشمون کمک میکنه. فکر بکنید دو تا قطعه زمین داریم، هر کدوم 5000 متر بغل هم دیگه، موافقی؟
بله.
یکیش دست یه نفره، دو تا برادر هم با هم دیگه، یکی سیفی کاری میکنه یکی گردو کاری. سیفی کاره، سیفی شامل چی میشه؟ خیار، بادمجون، کدو، چی داره اینجور؟ دقیقا هر جور شروع میکنن شخ زدن، دو تا زمین ها رو با هم خریدن یا بهشون ارسیه رسید. اونی که میخواد سیفی بکاره شخمشو میزنه و شروع میکنه. برای کل 5000 مترش بذر سیفی یا نشای سیفی میخره چقدر میشه پولش؟ یه عددی مثلا بکنیم 2 میلیون 3 میلیون. اون یکی میخواد چی بکاره؟
گردو.
اونم شخ میزنه، خاک رو تصحیح میکنه، ولی گردو کاره نمیتونه سری بذر بکاره، باید چیکار بکنه؟
نهال بکنه.
قبل از نهال کاشتن باید خاک رو تقویت بکنه، آماده سازی خاک بکنه، آمایش بکنه، خاکش رو آماده میکنه، بعد میره حالا نهال کاشتن. هر نهال گردوی خوب قیمتش چقدره؟ 120 تومن. خبر دارین؟ تازه گرفتین. گردو چی گرفتی؟
اسرائیل.
اون کل زمینش رو با 2 میلیون تومن سیفی میکاره. این هر یه دونه شو از 150 تومن پول بده. حالا برای 5000 مترش چند تا بکاره؟ ظاهرا میگن هر درخت رو باید 7 متر. یه محاسبه بکنی چند تا باید نهال بخره حدودا؟ 70 تا 700 تا 700 تا 100 تومن 60 میلیون مثلا. چاج 5000 متر. حالا عددی که این میخواد نهال بکاره بسیار بیشتر از عددی که اون بذر یا نشا میخری میکنه. اونی که داره سیفی کاری میکنه 6 ماه محصولش رو برداشت میکنه، میفروشه، دوباره میکاره. اما گردو کاره چی؟
یه بار میکاره ولی
یه دستم برای آقای نخچیری بزنید. ما امیدواریم یه نفر بیاد کمکت برای بستنی. بیا برو اون طرف بشین، این طرف جا نیست. خیلی خوش آمد. ما خوشحالیم که شما اومدی بالاخره. اونجا خیلی سرده ها بشینی، چون پنجره لاش بازه. بالاتر توی ردیف وسط بشینی بهتر، اینجا جای سردی. خب ببین، سیفی کاره سالی دوبار میکاره، برداشت میکنه و سیفی برداشت میکنه. کدو، بادمجون، خیار یه قیمتی داره دیگه. کیلو چنده؟ 5000 تومان. چقدر گردو بادمجون؟
محل احمدی نژاد یا محل ما؟
این انگلت اومد نه ایمد. سوال بود ها؟ داری دهی؟
نه
کارت بچش. آره بله دست خانم تهرانی خوب سبک. تو باید دیر بیا. آره فقط زیادی دیر بیا به بستنی میخوری، به یعنی آقای نقشیدی به بستنی خورده. خب ببین، سیفی کاره سالی دوبار میکاره، اما برداشت میکنه، اما محصولی از اون قیمت. اما گردو کاره 3-4 سال اول اصلا جواب نداره، فقط باید کود بده، آب بده، بذر بپاچه. اما از سال 4 و 5 که شروع میکنه به محصول، چی برداشت میکنه؟ گردو. کلو چند؟
120,000 تومان.
این چند برابر بیشتر؟ این یه جور نگرشه. گردو کاری میخوای بکنی یا سیفی؟ سیفی کاره همیشه تو آب و گل لستش بنده. پس سالی دوبار شخ بزنه، سالی دوبار بکاره، سالی دوبار برداشت بکنه.
اما زحمت بیشتر سود کمتر.
زحمت بیشتر سود کمتر. اما سیفی کاره چی؟ گردو کاره چی؟ یه بار میکاره،
یک عمر استفاده،
برداشتش و هر چی میره جلوتر این چیتر میشه، پربارتر میشه. درخت گردو که اون اصل نتیجهش رو میده، چند سالگیش؟ 20-25 سالگی دقیقاً یه درخت بالغه، جواب درست رو میده. ولی اما جواب میده ها. و بیاید تو بیزینس هم این نگاه رو ایجاد بکنیم، بریم به سمت گردوکاری. گردوکاری اما جواب میده، جواب خوب. و خودمون از سیفیکاری خارج بکنیم و تفکر سیفیکاری در جامعه ما بسیار رایجه. چرا؟ چون همه نگاهشون سعی میکنن کوتاه مدت بشن، مقطعی یا کوتاه مدت. پس هر چقدر دراز مدت تر نگاه بکنیم نتایجی بهتر میگه. و در این راستا و این استدلال ما باید چیزی داشته باشیم به نام مزیت‌های رقابتی، بتونیم مزیت رقابتی تولید بکنیم و ببینیم ما با مشتریمون چه تفاوت‌ها و تمایزهایی باید داشته باشیم. دنیای آینده دنیای مزیت‌های رقابتی، مشتری دنبال بها به شما پولش رو میده، نه دنبال بهانه. و برای بها شما باید مزیت‌هایی داشته باشی نسبت به رقبا. و دوست من، عزیز من، مزیت رقابتی قیمت، مزیت رقابتی کیفیت، مزیت رقابتی خدمات پس از فروش بهتر، مزیت رقابتی مثلا برخورد بهتر، مزیت خیلی قابل توجهی نیست. مامان بزرگ منم بیاد سریعا بهت میگه نه این کارا رو بکن. تو باید یه چیزی داشته باشی که چی باشه؟ متفاوت باشه از رقبا، بر اساس نیاز پنهان و بر اساس اون چیزی که مشتری در بازار داره دنبالش میگرد. اینو باید از کجا پیداش بکنیم؟ ما ناخودآگاه. خب برای اینکه به اون ناخودآگاه برسیم راهش چیه تو بازار؟ از کجا بریم برش بهش برسیم؟ نظر بدید لطفا. بریم تو دل مردم. بهش میگن دیدبانی بازار. ما چجوری دیدبانی بازار بکنیم؟ باید بریم اول رقبا رو ببینیم. رقبا چی دارن تو رسته ما؟ چه داخلی چه خارجی. شما موقعی تو بحث مزیت رقابتی موفق میشی که یه مزیت رقابتی بسازی که یا تو رقبا کمتر باشه یا تو رقبا نباشه. اگر باشه باز تو کاری کردی؟ نه، رقیب که اونو داره. تو الان در بهترین حالت ایجاد اون مزیت رقابتی که رقیبت داره با رقیبت چی شدی؟ برابر شد. پس تو باید از اون یه پله بیای بالاتر تا بتونی مشتری بیشتری به سمت خودت جلب بکنی. با اون ارائه مزیت رقابتی بتونی مشتری ها رو بیشتر به چی سمت خودت. پس باید بگردی در سطح ناخودآگاه مشتری بر اساس رفع نیاز کالا و خدماتت چی کار میتونی بکنی؟ و ما باید هممون اینو بگردیم پیدا بکنیم. بازار، بازار رقابتی. و این کوسه‌ای که میبینید دهنش بازه، در واقع شرایط رقابتیه. مشتری داره میبلعه داخل، میکشه داخل، شوخی هم سرش نیست. میگه آقا من تو این بازار مشتری میخوام. پس جنگه. و در واقع ما میگیم اقیانوس کسب و کار قرمزه یا اقیانوس خونیه. اقیانوس قرمز چیه؟ یکی از اصطلاحات مدیریت استراتژیک که بسیار در مباحث دانشگاهی شاید بشنویدش، بحث اقیانوس قرمز. اقیانوس قرمز از دریانوردی گرفته شد. دریانوردها برای صید که می‌رفتن یه جایی از اقیانوس متوجه می‌شدن که اقیانوس کلاً قرمزه. بعد اونجا هر چی تور می‌انداختن اینا ماهی زیادی گیرشون نمی اومد. بعد از یه مدت متوجه شدن جاهایی که اقیانوس قرمزه کوسه ها بعد که ماهی گیرشون نمیاد، شکار گیرشون نمیاد، برای که همدیگر خودشون رو سیر بکنن چیکار میکنن؟ کوسه های بزرگتر به کوسه های کوچکتر حمله میکنن. و کوسه بزرگا کوچیکا رو شکار میکنن و میخورن. خون کوسه یک قابلیت جالبی که داره، چسبندگیش بالاست و تا مدت ها رو سطح آب باقی میمونه. اون قسمت اقیانوس قرمز میشه و دریانورده اومدن گفتن اقیانوس قرمز، رد اوشن. این از دریانوردی اومد تو مدیریت استراتژیک. میگن آقا بازار رد اوشنه، اقیانوس قرمزه. وقتی که رقابتی میشه، وقتی که مشتری کمه، حالا رقبا به هم میزنن و میگن فعالای بازار یا بازیگرای بازار در واقع حکم همون چیا رو دارن؟ کوسه ها رو دارن. قبول داری؟ شوخی سرش میشه رقی؟ میزنه نابودت میکنه. میگه بلدی از خودت دفاع کن، بلد نیستی فدای سرم، من موظفم خودم رو نگه دارم، من با رقیبی نمیگه، میگه من با باقی بمونم و در نهایت بیرحمی ممکنه بهت حمله بکنه. پس با یاد میگیریم البته چطور ازش از این موضوع دفاع بکنیم. اما نکته مهم اینه که ما باید ابزاری برای این کار داشته باشیم و بهترین ابزار مزایای رقابتی. چطور مزیت رقابتی بسازیم؟ بر اساس نیاز پنهان مشتریمون تا بتونیم ازش جواب خوب بگیریم. یه تمرین که همتون بنویسید، الان مزیت رقابتی میخوام بیشتر توضیح بدم، توضیحاتشو میدم، عجله نکنید. 5 مزیت رقابتی جدید برای کالا و خدمات خودتون. چی جدیدا؟ همه اینو بنویسید. 5 مزیت، اینا جلو نوشته شده، 5 مزیت رقابتی جدید برای کالا و خدمات خودتون ایجاد و یا پیدا کن. هر کسی بره تو کاری که داره انجام میده بگرده، بجز قیمت، بجز کیفیت، بجز برخورد مناسب، اینا رو ببینم یه چیزی میگم. تو همون گروه ببینم کسی گذاشته آقا قیمت بهتر، خدمات بهتر، مورد تفقد قرارش خواهم داد. پس حواستون باشه یه چیز جدید. حالا این چیز جدید چیه؟ من الان توضیح میدم، بعد که گذاشتید تو گروه حتما همه 5 تا خودتون رو پیدا بکنی، بعد که میذاری تو گروه بعد برو حالا چیکار کن، 5 تا بقیه رو بخون، از کسب و کارهای دیگه یا حتی همکار خودت، بعد ببین چه چیزهای دیگران برای کسب و کار خودشون پیدا کردن که شما با یه ذره تغییر میتونی تو کسب و کار خودت استفادهش بکنی، ولی اصلا به ذهن تو نرسیده بود. اینجوری خرد جمعیمون به کار میفته. پس اول 5 تا خودمون رو می‌نویسیم بر اساس توضیحاتی که معنا میخوام بدم و فیلمی که پخش میشه و میبینیم، و بعد از اون چیکار میکنیم؟ میریم مال بقیه رو بررسی میکنیم، ببینیم بقیه که نوشتن برای کسب و کار خودشون چی نوشتن. لطفاً تقلب نکن، بذار مغزت را بیفته. خیلی از ماها به دلیل که سالهای زیادی ممکنه آموزش ندیده باشیم، اکثر شما صاحبین کسب و کار هستید، یه مدار اولش شاید سختتون باشه ولی یواش یواش عادت میکنید و ذهنتون رو مجبور بکنید که به کار بیفته. ذهن ما تمایل بسیار زیادی داره به عدم یادگیری و تنبلی. این ناخودآگاه ذهن هممونه. ذهن درش لقمه راهولو بیا برو تو گلو، این به درد نمیخوره، راش بندازیم. بگو یه استادی ما داشتیم حرف خوبی میزد، میگه آقا این مغز رو را بندازید، فابریک ببرید اون دنیا جایزه نمیدن، به کارگردش بیشتر جایزه میدن. پس این تمرین رو انجام بدیم. حالا بیایم ببینیم یه مزیت رقابتی با هم ببینیم. من یه مثال بزنم بعد یه فیلم پخش بکنیم، یه ذره روش کار بکنیم. چیز مهمی، سالهای پیش من اولین کاری که داشتم و به صورت حرفه‌ای وارد شدم، کار حرفه‌ای رسمی که انجام دادم، راه اندازی و فروش دستگاه چاپ عکس دیجیتال بود. شاید شنیده باشید من سال 2000 مدیر فنی شرکت کوداک در ایران بودم و خب دستگاه چاپ رو، اولین دستگاه چاپ عکس دیجیتال در ایران رو من نصب کردم. فرانسه دورش رو دیدم، آوردن اومدم. اون موقع کارمند کوداک بودم، از طرف کوداک فرستادم فرانسه، اونجا دوره این دستگاه رو دیدم و اومد و داخل ایران نصبش کردیم. بعد از این من مجموعه خودم رو زدم و این دستگاه رو می آوردم تو ایران، ما می فروختیم. کمپانی کیس در فرانسه یه کمپانی خیلی کوچیک، خیلی محدود و جمع جوره به نام فوتومی که یه محصولی داره به نام کیس. کیس هم با کی می نویسه، K-I-S، معنیش با اون کیس معروف یه ذره فرق میکنه، از فرانسه میاد. و این کمپانی که اسم کارخونه اصلیش فوتومی هستش، کارخونه خوشنامی در گذشتهش نبوده، یعنی در دستگاه آنالوگ اصلا موفقیتی نتونسته بود به دست بیاره در بازار. و یه ذره بعد از این که تو آنالوگ خیلی موفق نبود، اولین دستگاه دیجیتال دنیا رو اینا را انداختن در فرانسه. و اینقدر این دستگاه در دنیا سر و صدا کرد که کمپانی کوداک که اون موقع بزرگترین کمپانی تو حوزه فوتوگرافی بود، اومده بود رفته بود به فوتومی سفارش داده بود از این دستگاه برای من با مارک خودم هم بزن، و کوداک اسمش گذاشته بود سیستم 88. دستگاه هایی ساخته بود که متمایز بود. حالا این دستگاه ها قرار بود با کی رقابت بکنه؟ با ژاپنیا. این کار در دنیا چند تا شرکت بودن که انجام میدادن، دو تاشون تو ژاپن بودن، فوجی و نوریتسو. آلمان آکفا رو داشت، آمریکا کرومیا رو. های تک این کار، دستگاهش خیلی دستگاه خاصیه. این آمریکایی کرومیا فقط سایز بزرگ میزد، تو بازار سایز متوسط و کوچیک اصلا نبود، کرومیا تو حساب نبود. آکفا بود که تقریبا ورشکسته بود، مثل دستگاه زده بود، خیلی چیز نبود. این فوتومی داشت با نوریتسو و فوجی رقابت میکرد. فوجی هم تو مرتع هنوز تو دیجیتال نیمده بود، تو آنالوگ هنوز بود. تنها کسی که به معنی دقیق آمده بود نوریتسو. نوریتسو ژاپن که انحصارا فقط چی تولید میکرد؟ دستگاه. و توی کسی اینجا چاپ عکس کار کرده؟ شما کار کردی؟ دستگاهشون رو میشناسی؟ نوریتسو رو میشناسی؟ چه ذهنیتی ازش داری؟ نوریتسو تو دستگاه چاپ حکم چی رو داره؟ تو ماشین های معمولی اگه بخوای سوارش کنی، مثلا بنز، بی ام و، پژو، چیه؟ نوریتسو
در حد بنز.
در حد بنز، بعد بنز دستگاه چاپ. این اومده بود با اون بنز رقابت بکنه. تو اون مقطع سال 2000 هنوز مونیتورهایی که تو دستگاه، مونیتورها کلن CRT بود، تازه مونیتورهای LCD، اونایی که خیلی پیشرفته بودن مونیتور LCD میذاشتن. و نوریتسو تمام دستگاهاش از این مونیتور بزرگا داشت، مونیتور CRT ها که پشتش اینجوری کشیده بود، یه تفنگ مثل تلویزیون قدیمی ها، از اونا بود. این اومد رو دستگاه خودش مونیتورهای LCD گذاشت و در سال 2000 تکنولوژی فینگرپرینت داشت. تاچ میکردی صفحه رو با انگشت کار میکرد. خیلی عجیب نیست؟ خیلی پیش رفته بود. بذارید من این رو فیلم براتون توضیح بدم که کامل ببینید یه مزیت رقابتی آیتم به آیتم چی میتونه باشه. چون اینجا نرم افزار پاورپوینت این امکان رو به اون نمیده که جلو ببریم روش. من این رو میبندم و این فیلم رو دستی پخش میکنم که خیلی راحت بتونیم ببینیمش و هر جا میخواییم جلو عقبش بکنیم که کار بکنیم روش. شما اینجا ندارید. ویندوز بی امپکینگ میشه.
امپکینگ پروسید.
سال 2000 کمپانی کیس فوتومی گروپ این ویدیوهایی که میبینید رو درست کرده بود به عنوان ویدیو معرفی محصولش. از چه سالی دارم صحبت میکنم؟
2000.
چند سال پیش؟
20 سال.
صحبت 20 سال پیشها. و جالب میدونید چیه؟ مثلا آخرش اول بهتون میگم که بدون چقدر هیجان انگیزه. به راحتی با این کارهایی که داریم توضیح میدیم بازار رو از دست نوریتسو گرفت با چیزهایی متفاوت و کارهایی متمایز. بیایم ببینیم چیا گذاشته بود بر اساس خواسته مشتری ها. اول یه ویدیو اینجوری بود که خودشو باش معرفی میکرد. این توضیحات داره میده، من برای همین اصلا آوردم اینجا که بتونم حرکت بدم. داره ورودی های سنتی و قدیمی رو بهش میده، میگه آقا این دستگاه تمام ورودی ها یا اینپوت های قدیمی رو هم چاپ میکنه. مثل چی؟ انواع فیلم، فیلم 135، اسلاید، فیلم های مختلف APS و تازه از روی خود کاغذ عکس هم چاپ میکنه. ببین اینجا رو، خود عکس از روی یه اسکنر داده بود، شجاع کنون هم برایش ساخته بود، خودش هم نساخته بود، اسکنر مال کنون بود. هم فیلم میخورد، هم اسلاید میخورد، هم پرینت میگرفت، کاغذ رو میگرفت، کاغذ عکس رو میبرد داخل، اسکنش میکرد، عروش عکس چاپ میکرد. همه قدیمی ها رو داره میزنه، نگاه کن. تمام ورودی های دیجیتال هم داشت میگرفت. اون موقع این ساعت 20 سال پیش ها، این فلش کارت های دوربینا یا حافظه دوربین، سی دی و یه چیزی اون موقع وجود داشت به نام زیپ که مدل فلاپی بود اما حجمش بیشتر بود. اومده بود چیکار کرده بود نوریتسو؟ وقتی که دستگاه رو به شما میفروخت، شما یه دستگاه میخرید. برای که این دستگاه بتونی بهش وصل بشی و باش کار بکنی، باید خودت یه کامپیوتر میداشتی که اون کامپیوتر رو با یه کابلی به نام اسکازی که تکنولوژی مال اون سال هاست وصلش میکردی به این دستگاهه. پس دستگاه نوریتسو کامپیوتر خودش نداشت. این اومد گفتش خب آقا من مشتری باید بره یه کامپیوتر بخره، من خودم اون کامپیوتر رو دستگاه بهش میده، به راحتی نیاز مشتریم رو برآورده میکنم، پولش هم میگرفتا. فکر نکنه ارزون تر بودا، قشنگ. موقعی که توی ایران ما داشتیم این دستگاه رو میفروختیم سال 81، 64 میلیون تومان قیمت این دستگاه بود، خیلی پول بود. کسی میتونه بگه 64 میلیون تومان سال 81 چقدر الانه؟ اون موقع من خودم 17 میلیون تومان مدیر رساله نارمک آپارتمان خریدم. اون موقع سال 81 64 میلیون آپارتمان خوب میدادن، خیلی آپارتمان خوب میدادن. حالا ولی من یادم اون موقع من 17 میلیون تومان خودم یه آپارتمان 70 متری خریدم. حالا
دلار 800 900 تومانی بود، الان شده مثلا 14
دلار 800 تومان بوده دیگه. آره یه محاسبه بکنه دلاریش در میاد. اما جالبش اینه که نوریتسو اون موقع که 64 تومن بود، نوریتسو 35 تومن. اینقدر اختلاف قیمت
تقریبا دو برابر.
تقریبا دو برابر. ولی ببین چیکار کرد؟ اون آقا من یه کامپیوتر میذارم این زیر. اصلا مشتری لازم نیست کاری بکنه. من کار رو واسه مشتری میکنم. فلش میخوای چاپ بکنی، زیپ میخوای چاپ بکنی، فلافی میخوای چاپ بکنی، سی دی میخوای چاپ بکنی. من همه رو برات انجام میدم. در سال 2000 این تمایزها رو داشت تولید می‌کرد. داره چیکار می‌کنه؟ تاچ می‌کنه. چه سالی؟ میبینید چقدر جلو بوده؟ و جالب اینه هیچ کدوم هم خودش نساخته ها، رفته جمع کرده تو بازار بود اما کسی سراغش نمیره. و همین شما نمیدونید چه هیجانی داشت برای مردم. من یادمه که این دستگاه که اومد دو تا آقای عباسی عکسباران سر میرداماد خرید، اول، یه دونه سر آی صمیمی QSS سر پارکوی خرید، بعدش یه دونه شهر ری لابراتوار ری شهر آی افضلینا اونجا خریدن و اصلا ساختاری بود. یکی از این بزرگوارا، حالا اسنعیارم بهتره، اون مقطعی که ما اینو رونمایی کردیم و داشت چیز میشد، بزرگترین علتی که بعدا خودش به من گفت که داشتم دستگاه بسید نصب میکردی این که انگوش میزدی کار میکرد، خیلی هیجان انگیز بود. قبول دارین اون سالا خیلی عجیب بود و مشتری با آتش پول میداد، پولشو میداد، فقط کمپانی کیس رفت اینو پیدا کرد و تمام ناکامی خودش رو در سطح آنالوگ توی دیجیتال با این کارا جبران. هیچ کدوم مال خودش نبود. ببینیم دیگه چی کار میکنه.
And all the images of the scanning screen. This enables button corrections to be made before going ahead with the printing. Which means that it's...
این مجموعه اومد که آقا من که دارم یه دستگاه به این گرونی میفروشم که تقریبا دو برابر رقیبمه، کسی که قرار بیاد این دستگاه رو از من بخره قراره چیکار بکنه؟ باید عکس چاپ بکنه. ولی واقعا با عکس چاپ کردن یه مغازه عکاسی یا یه لابراتوار عکاسی میتونه پول اینو در بیاره؟ نه. میتونه دو برابر به من پول بده؟ نه. خب من باید یه کاری بکنم انگیزه تولید بکنم برای مخاطبم. و اون موقع یه چیزی وجود داشت که خیلی خیلی خاص بود به نام ایندکس. این تصویری که میبینید به میگن ایندکس. یعنی چی؟ یعنی یه حلقه فیلم که شما داشتی، این یه حلقه فیلم رو تو سایز کوچولو 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 روی یه برگه برای شما چاپ میکردن که شما میتونستی نگاتیوی که منفیه رو به صورت مثبت رو کاغذ ببینی تا ازش انتخاب بکنی. خیلی چیز با ارزشی بود، خیلی چیز مدرنی بود، چون اون موقع مثلا نبود که شما تصویری که میگیری زرت رو LCD ببینیش. اون موقع نگاتیو هم داشت عمده کار میبرد جلو، یا حتی فایلای تصویر روی CD بود، روی فلش بود، محدود بود در سیستم کامپیوترها مثلا نبود. و لابراتوارها میمادن چیکار میکردن؟ برای اینکه بتونن از هم مشتریاشون رو راضی نگه دارن یه دونه ایندکس برای مشتری چاپ میکرد. اما نوریتسو هم این کارو میکرد با یه تفاهم. نوریتسو لوگو شاپ، اون بالا ببین نوشته لوگو شاپ، لوگو فروشگاه رو که این میشه، ببین این لوگو شاپ، خب یه لوگو شاپ بیشتر نداشت. اونا مال کی بود؟ لابراتوار مادر. یعنی من عکسم رو از مغازه خودم از مشتریام میگرفتم، عکس مشتریام میگرفتم میبردم پیش لابراتوار آقای دکتر سیاه کلا، درسته؟ بعد میدادم ایشون چاپ میکرد. وقتی من عکسام میگرفتم میوردم به مشتریام، لوگو آقای دکتر سیاکولا زیر ایندکسا بود. و این معنیش چی بود؟ من خودم لابراتواردار نیستم، من مغازه عکاسیم. و آقای سیاکولا که قرار بود این دستگاه رو بخره، بعد آدمای مثل من رو جمع میکرد. خب مردم دلشون نمیخواست، عکاسا دلشون نمیخواست لوبره که اینا خودشون لابراتوار ندن. اینو من گفت آقا میدونی من چیکار میکنم؟ امکان اینو میدم 10 تا لوگو بتونه اون زیر هر کدوم خواست چاپ بکنه با یک کلیک. و وقتی که من عکسامو میبردم میدادم، عکسایی که از مشتریام گرفته بودم یا فیلما رو میبردم به لابراتوار آی دکتر سیاکولو برای ما برای من چاپ بکنه، لوگو من میبردم رو سی دی بهش میدادم یا بار بهش میدادم اونجا داشت، همه عکسایی که واسه من چاپ میکرد حالا چیکار میکرد؟ زیرش لوگو عکاسی خودم رو میزد. من اینا با لوگو عکاسی خودم میگرفتم بعد میبردم میدادم به مشتریم. حالا پیش مشتریم پوز چی رو میمادم؟ لوگو خودم زیرش. و حالا این آپشنی که دارم میدم آپشن خودمه. چقدر برای من این با ارزشه؟ اگه شما بودین چقدر براتون با ارزش بود؟ خیلی. قبول دارین یه نیاز پنهانه؟ جای دیگه نمیره. اون موقع اصلا نوریتسو نمیتونست این کار رو بکنه، یه فرایندی بود لوگو گذاشتند برداشتند. یعنی ما ها که نصب میکردیم نوریتسو رو عزا میگرفتیم سر لوگو و یه دونه هم بیشتر ظرفیت نداشت. چرا؟ چون توش کامپیوتر وجود نداشت. این از هارد کامپیوتره داشت استفاده میکرد، همون کامپیوتری که پولش از مشتری، از من، از آقای دکتر سیاه‌کلاه جدا میگرفت، خودش هم داشت ازش استفاده میکرد. و میان میگه آقا من اون بالا لوگوتو میندازم هر چی که دلت بخواد، ببین چه مزیت رقابتی داره تولید میکنه. و بعد عکاسا سر و دست میشکوندن برای جایی که این دستگاه وجود داره که فیلمایی رو که از مشتریاشون میگیرن ببرن بدن اونجا چاپ بکنه، که آخرش یه ایندکس بزنه و پای اون ایندکسه اسم خودشون باشه. برنده برنده همه داشتن با هم دیگه حال میکردن. پولشو کی در میآورد؟ آقای سیاه‌کلاه نه، کمپانی فوتومی. در واقع آقای سیاه‌کلاه هم واسه کمپانی فوتومی داشت کار میکرد، قبول داری؟ دو برابر پول داده دستگاه خریده، در صورتی که میتونست با نصف اون ژاپنیشو بخره. ببینیم دیگه چیکار کرده. من میبرم جلو برای که توضیحات اضافه این هم انگلیسی هم وقتمونو نگیره. بیا اینجا یکی از مسائلی که موقع خیلی اذیت کننده بود قرمزی چشم بود. آره، فلش که میخورد تو چشم آدم ها یه نور قرمزی اون تو تولید میکرد. این اومد بعد برای عکاسا و لابراتوار داره یه داستار بود، یعنی فایل دیجیتال یا عکس معمولی رو باید میبردن اسکن میکردن با یه اسکنر جدا میریختن رو سیستمشون تو برنامه فوتوشاپ، این قسمت تخم چشم رو سلکت میگرفتن، اون رنگ قرمز از توش ور میداشتن. این اومد گفت مشتری عزیزم، الهی قربونت برم، من همه این کار درد و بلا تو سرم، خودم این کارا رو برات میکنم. چی جوری؟ تو نرم افزار فتوشاپ یه چیزی وجود داره به نام پلاگین، اونا که کار کردن میدونن، خیلی هم چیز ساده ای. این اومد اینو تبدیلش کرد به یه پلاگین و روی دستگاهش نصب کرد. گفت به من بدین امکان میدم تو راحت. رب مهندسش هم که گفت بیاد این کارو برای مشتری من ساده بکن. و با یک کلیک قرمزی چشم رو میگرفت. نگاه کنی. قرمزی شو ببین چجوری میگیره. یک کلیک میکنه میگیره.
The GPS also has advanced image processing algorithms that automatically improve perceived focus and therefore
فوکوس رو کم و زیاد میکنه. دیدید نوره رو چجوری تنظیم کرد؟ دقیقا عکاسه که درد سراشون همین بود، فوتوشاپ کار میرفتن استخدام میکردن که بتونه چیکار بکنه، این کارا رو بکن. این یه بار رفته بود چند تا مهندس نرم افزار رو، یه مهندس یه گرافیس پیدا کرده بود، همه اینا رو برنامه نویسی کرده بود تو دستگاهش جا داده. آقا یه دونه کلیک بکن ببین عکس چی بود چی شد. بذارید برگردم آقا. ببین سیاه سیاه میبینی؟ بریم جلوتر کار دیگه شو بتونش. بعد اون موقع یه مسئله که وجود داشت، خب این دستگاه ها برای اینکه سایز کاغذ عوض چاپ های مختلف بزن سایزه مختلف کاغذ میخواستن و مجبور بودن مثلا وقتی قرار رو کاغذ 20 سانت چاپ بشه همه عکسای 20 سانت رو نگه دارن یه تایمی از روز بزنن، همه عکسای مثلا رو کاغذ 15 سانت رو توی یه ساعت بزنن سایزه مختلف. اینو من که آقا اینم من برات حل میکنم. وقتی که مثلا من عکس میبردم، عکس مشتریمو میبردم، 5 سایز عکس داشتم، درسته؟ اون دستگاه تو اون لحظه یه سایز کاغذ زیرش بود یا دو سایز کاغذ زیرش بود، سه تا سایز دیگر رو باید نگه میداشت، اون دوتای اولیه رو چاپ میکرد، سه تای دیگر نگه میداشت، بعد با مشتریای دیگه همه جمع میشد، مثلا یه بار کاغذ 20 سانت مینداخت همه اونا رو چاپ میکرد. گوگو من با یه هاردی مسئله رو حل میکنم، اما هارده که تو کامپیوتره بود پولش یه بار گرفت. گوگو عکس 20 سانت هم میخوای تو سایزت رو تغییر بده، بگو آقا چاپ 20 سانت میخوام، اینو من میبرم تو حافظه نگه میدارم. وقتی کاغذ 20 سانتی گذاشتی خودم اتوماتیک وسط چاپ میکنم. شما نمیدونید لابراتوارا چه حالی میکرده با این موضوع. من با چشمای خودم دیدم. باورم نمیشد اون مقطع کسی بیاد پول بده همچین دستگاهی بخره. منو فرستادن فرانسه برای دوره آموزشی. رفتم برگشتم اومدم و من یه قیمت خودم شنیدم اون مردم مغز خر خورد آخه اینو بخرن با این قیمت. ولی جالب میدونی چی بود؟ اینجا افراد زیادی دیدم که مغز خر خورده بودن. مشتری فکر میکنین کی مغز خر رو میخوره؟ ما هم خوردیم ها. من خودم هم به جمله آدم مزیت رقابتی بیاد وسط همه چیز امکان پذیره. و من با چشمه خودم میدیدم آدم هایی که رفتن خونه فروختن اومدن این دستگاه رو خریدن. ببین مزیت رقابتی یعنی اینا. و ببین چقدر داره نیاز مشتری رو داره نگاه میکنه. من برای همه صنفا نمیتونم مثال بزنم محدود، ولی یه دونه رو کامل میزنم که شما بتونید تو ابعاد کسب و کار خودتون بگردید پیدا بکنید. پس میمونید میگه آقا کاغذ 240 24 سانت میخواد. ببین اینجا لیست کاغذاییه که اینا میبینید سایزای کاغذ نه بالش پیپر کاغذ 89 102 127 152 178 203 210 204 میگه آقا 204 میخوای چاپ بکنی دو تا میندازم تو رزروش میمونه. حالا هر موقع کاغذ 204 رو گذاشتی برای 240 240 برای چاپ در صورتی که بذار اینجا رو بهتون نشون بده. ببین در صورتی که تو خود دستگاه این بالا نگاه کن کاغذ 102 بوده ها تو اون لحظه نه دیگه فنیاش خیلی به ما کمکی نمی کنه. و یکی از کارهای سخت اون موقع درست کردن عکس پرسونلی بود. عکس چی؟ پرسونل. آدما عکاسا لابراتواردارا میرفتن عکس میگرفتن تو آتلیهشون. بعد این عکس آتلیه حالا اگه آنالوگ بود بعد اسکن میشد، اگه با دوربین دیجیتال بود بعد میومد روتوش میشد و بعد این برش میخورد سایز بندی میشد واسه چی؟ عکس پرسونلی و بعد چیده میشد در یک فایل کاغذ. این اومد گفت آقا همه این کارا من برات اتوماتیک میکنم و امکانش رو میدم که تو به راحتی بتونی از هر عکسی که دلت میخواد پرسونلی درست کنی. نگاه کنی. چارتایی اینا نگاه کنی. سیاسفیدش کرد، تبدیل به نگاتیوش کرد، همه با یه دکمه. و دوستان اینا کارهایی بود که برای عکاسا خیلی کار سختی بودا، برای اینکه بتونن اینا یه عکسو از رنگی به سیاسفید تبدیل بکنن بعد اون موقع تو فتوشاپ کلی کار انجام میدادن، هزینه میدادن، پرسونل میگرفتن، پرسونل متخصص. فتوشاپ کارا هم کلا اینه که با کامپیوتر کار میکنن یه ویژگی دارن. الان تو کار سایت هم ما اینو زیاد میبینیم، کلا چسکنشون تو برقه. تا بهشون میگی بالا چشیده ابروه فکر میکنن خبر خیلی خاصی. اون موقع هم همین داستان بود. الان ما معادلش با کیا داریم؟ دوستان آقای افضلی. اینا که کار طراحی سایت میکنن نمیدونم صابونشون به تنتون خورد یا نه. بله شما دیجیتال مارکتینگ. آره ولی کلا اینا که تکنولوژی بلدن یه بادی تو دماغشونه. تا بهشون میگی آقا نمیدونم چرا اینو اینجوری کردی میگه آقا من نمیخوام میرم یه جای دیگه. تقاضا هم براشون زیاده، چون کارم براشون زیاده به راحتی اون داستان تو برق. برای شما عرض میکنم و اون موقع همین داستان بود. من آقا تو مشتری رو من راحت میکنم. فتوشاپ کار واسه ادا میاد اطوار میریزه بندازش بیرون چیز بخر، همه کار خودش واسه میکنه.
range of application. This puts the total retailer at an advantage, and the profit margins are considerable. Not only simple restoration of old springs, but also
ببینید چی کارا میکنه با این عکس. اومد گفت به جز این که واسط پرسنلی درست میکنم، سیاسفیدش میکنم، رنگی میکنم، آپشن میسازم که با این دستگاه بیشترم بتونی پول در بیاری. عکسای عروسی بذارید این کلندرشه. چون من گفت آقا برای سال 2000 آدم ها برای عید که میشه تقویم همه دیدید تقویم همه دیه میدن. گفت حالا من یه کار جالب میکنم، تقویم رو عکس چاپ بکن، توش عکس خود مخاطبم بذار، عکس شرکتش هم بذار، این شکلی نیا کن. طرف اومده عکس خودش و خانومش رو زده، اینم هپی نیو ایر سال 2000، اینم تقویم. یا اینجا نگاه بکنید اومده چیکار کرده. عکس عروسی میبینید یه سر قالب ها عملا از نظر فنی اونایی که کار نرم افزار کردن میدونن اصلا چیز کار خاصی نیست. همون موقعش هم چیز عجیبی نبود، اما برای کی عجیب بود؟ برای من لابراتواردار که سواد دیجیتال نداشتم. و یه نکته بگم، اینا هم اولش سواد دیجیتال نداشتن، رفت نیازسنجی مشتری کرد بر اثر ناکامی که تو آنالوگ داشت، گفت آقا من ندارم این سواد رو، خود کمپانی کیس هم نداشت، ولی رفت آدم هایی که این سواد رو داشتن برداشت آورد، ازشون کمک گرفت، باشون خروجی تولید کرد، باشون نتیجه ساخت. تقویم میزد، بیزینس کارت میزد، کلاژ میزد، میبینی؟ به یه شکلی. و بعد اومد گفت همه اینا رو بجز اینکه بهت چاپ میدم، خروجی دیجیتال هم بهت میدم، رو فلش بهت میدم، رو سی دی بهت میدم، رو زیپ بهت میدم. و حالا ببین سال 2000 دیگه به کجا فکر کرده. یه دونه دیگه هم ببینیم از این بیایم بیرون. گفت حتی یه مودم گذاشت زیرش، گفت ببین به مشتریت بگو بشینه تو خونهش از طریق اینترنت عکس بفرسته واسه ما، ما واسه اش چاپ میکنیم. و ببین چی کار کرد، تو چه وضعیتی نشسته. برو تو خونت، تو آشپز خونت بشین، کیفتو بکن، عکست هم بفرست، من برات با مودم میگیرم چاپ میکنم. داره چی کار میکنه؟ همش مزیت رقابتیه. و واقعیت این بود که دستگاه کیس یا فوتومی از نظر سطح کیفی متریال ساخته شده یا وسائلی که تو این دستگاه به کار رفته بود، از اون ژاپنی نوریتسو به مراتب پایین‌ترم. اون نوریتسو تمام قطعاتش، تمام پیچهاش استیل 313 ضد اسید بود، اما این جاهایی که با اسید یا اون داروهای عکاسی کار نداشت، همه رو برش پیچ گالوانیزه بسته و قیمت تمام شده شون آورده بود پایین. مشتری هم میدید اما اصلا توجهی نمیکرد. میگم من پیچ میخوام بخرم. مشتری چی میخواد؟ خدمات، امکانات. و دوستان یه چیزی در دنیا جا افتاده، ما هم یادش بگیریم، دیگه مشتری خیلی دنبال چیز با کیفیت نیست. آی شفق فهم میکنی چرا دنبال کالای با کیفیت؟ ها؟ چیا جدید میاد؟ مدل های جدید میاد. الان دیگه کدوم قدیما یادتونه یه ماشین رو میخریدن؟ چند سال نگه میداشتن؟ نسل به نسل میچرخ. من یادمه بابام سال 54 با یک داستان یه بنز آورده بودن. این بنزه این ناموسش باش رابطه عاطفی داشت و اصلا این یه فرایندی بود تو فامیل ما. تا سالها هم بود، تا آخر سر من در یک حادثه قیورانه شاسیشو کج کردم، خلاص شد بنزه. اما نکته اینه که الان دیگه اونجوریه قدیما واقعا ماشینا اینجوری بود، یه ماشین می‌خریدیم چند سال تو خانواده بود، نمی‌فروختنش به این راحتی، 10 سال 20 سال 15 سال. الان ماشین واقعا 20 سال دیگه می‌تونیم بداری؟ کسی نگه می‌داره؟ لوازم
طلب شدیم.
حالا تنوع طلب شدنمون یه واقعیته، اما واقعیتش اینه مدل زندگی‌ها یه جوری شده. شما واقعا لباسه رو، اون پیرنی که تنتونه، اون کتی که تنتونه. من یادم بابام برای عروسیش یه کت شلوار گرفته بود داشت موقع، بعد جان من که نبودم آره، و بعد من که عروسی کردم همون کت شلوار داداش کوچیکم پوشیده بود. جدی میگم بهتون، درستش کردن، برادر کوچیک من اون موقع درشتم هست، کت شلوار زمان عروسی پدرم رو عروسی من داداش کوچیکم پوشید. الان واقعا شما نگه میتونید بداری یه کت شلوار رو مثلا 30 سال بعد؟ نگه داشتی؟ شما استثنایی. چند تا مثل خودت سراغ داری؟ خیلی کم، هم امکانش هست هم شرطی. ولی میخوام بگم جامعه داره میره به این سمت و دنیا یه چیزی رو فهمیده، ما هم باید زودتر متوجه بشیم. خیلی کیفیت بالا فقط دیگه کمک نمیکنه و مردم دارن میرن به سمتی که میگه آقا این کالا، این خدمت چه مسئله ای رو از من حل میکنه، دیگه براش مهم نیست چند سال این کار میکنه. این گوشی موبایل در بهترین حالت چند سال دست من میمونه؟ 4 سال. بعد از 4 سال خود کمپانی دیگه احتمالا نرم افزاراش رو ساپورت نمیکنه، که چه اتفاقی بیفته؟ من برم یکی دیگه بخرم. قبول دارین؟ پس با عنایت به این موضوع ما هم حواسمون باشه، مشتری ما هم اونقدر دیگه دنبال کیفیت نمیفته، تو تله کیفیت نیفته. با این نگاه، با این مدل نگاه، قبول دارین نیاز پنهان مشتریشو کشف میکرد؟ اون لوگو نیاز پنهان مشتری بود دیگه، درسته؟ و جای اونایی که بیزینس تو بیزینسن، کسب و کار با کسب و کار کار میکنن، خیلی ها کسب و کارشون با مشتری یا مصرف کننده نهایی کار میکنه، بی تو سی هن، بعضی ها بی تو بی هن، بیزینس تو بیزینس، یه کسب و کاریه که جنسش رو، محصولش رو، خدماتش رو میده به یک بیزینس دیگه که اون قراره بفروشه. شما بیزینس اصلی بی اول باید به اون مصرف کننده هم فکر کنی، باید برای این فروشندت، اگه شما عمده فروشی، مثلا عمده فروشی میدی به خرده فروش، خرده فروش میدی به مشتری، باید فکر بکنی اون خرده فروش چیکار بکنی که جنس شما رو راحت تر بفروشه. مسئله اون خرده فروش مسئله شما هم هست. اون خرده فروش خوب بفروشه،
شما خوب فروختی،
از شما بیشتر میخره. و حتی از اون جلوتر مصرف کننده، مصرف کننده وقتی راحت مصرف بکنه، از محصولش خوشحال باشه، راضی باشه، از خرده فروش بیشتر میخره. خرده فروش محصول شما رو بیشتر بفروشه، میاد از شما بیشتر میخره. ما برای شامپو پرژک همین کارو کردیم. شامپو پرژک از سال 84 که اومد تو بازار رو شروع کرد و از اول من باهاشون بودم و دقیقا با همین روی کرد ما اینا رو بردیم جلو، که چطور داروخانه دار محصول رو ازش بهتر بخرن، که اون داروخانه داره چیکار بکنه به اون تامین کنندهش که شرکت پخشه، بگه من چی میخوام؟ شامپو پرژک میخوام. اولش که این شامپو اومده بود، شامپو سی رو کسی واقعا تو ایران نمیشناخت، فقط یه رقیب خارجی داشت به نام کریستال، سواد مال سال 84، کسی تو بازار نبود و ما بعد اینو ایجاد میکنیم. پس برید به اینا فکر بکنید، بر اساس اینا چی بسازیم؟ چی بسازیم؟ از جنستون اصلا خوشم نمیاد، کالاتون 2000 به درد نمیخوره. خوبه، داره یواش یواش انگار ریتمش در. حالتون چطوره؟ خداش. پس 5 مزیت مینویسیم، مزیت رقابتی. این 5 تا رو تو گروه میذاریم. تاریخش که 2 اسفند، 2 اسفند 5 تا مزیت رقابت. چقدر جریمه بزنیم براش؟
همون 25 تومن
دیگه. هر دونه 5 تومن، دونه 10 تومن، عدد بالاتر هم پیشنهاد هست؟
20 تومن چون خیلی مهمه.
20 تومن.
10 تومن.
اونایی که با 20 تومن موافقن دستشون بالا.
سوالی 20 تومن؟
آره سوالی 20 تومن. جمعش میشه 100 تومن. خب بیاید پایین. اونایی که با 10 تومن موافقن بیاین بالا. رای گیری نکنید، شرکت نکنید، خودم انتخاب میکنم. اونا که با 5 تا موافقن دستشون میاد بالا، 10 نمره آورد، 10 رای آورد، 50 تومن. ملکی شما اینو تو داشته باشید، اون تمرین هم 50 تومن، هر تمرینش 10 تومن. و دوستان برید انجام بدید و اگر فکر بکنید وایستم من بقیه بزنن برم و بقیه بخونم بنویسم، من ردشو پیدا میکنم، میام سر کلاس یقتو میگیرم. بعد یا برفرض مثال یا خب آقای مهندس چاوشی که لبخند میزنی، تمرینت هم که رفتی فلانی نوشتی، جنبش رو بیاد. برید فکر بکنید و قبول دارم فکر کردن سخت ترین و گرون ترین کار دنیاست، اما پول ساز ترین کار دنیا هست. چیزی ترین کار دنیا؟ پول ساز ترین. با این ذهنیت میریم یه استراحت میکنیم، رأس ساعت 11 برمیگردیم. بفرمایید.